ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه جمعه 24 بهمن 1399 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم مهرداد قاسم‌فر همراه میشیم با مشروع خبرها. مهرداد،
سپاس رضا و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 58 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 در ایران از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان به 59000 تن نزدیک می شود و تعداد کل مبتلایان در ایران هم به بیش از 1,500,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای اعلام شده رسمی می دانند. سه قدرت اروپایی یک بار دیگر در بیانیه هشدار دادند که ایران با اقداماتی که در نقض برجام انجام می دهد فرصت احیای دیپلماسی را تحت شعاع قرار خواهد داد. بریتانیا، فرانسه و آلمان با اشاره به اینکه طبق برجام ایران نباید طی 15 سال در زمینه تولید اورانیوم فلزی اقدام کند، تاکید کردند که اقدامات جمهوری اسلامی گام کلیدی در مسیر تولید سلاح اتمی است. بنا به گزارش‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران بیش از 3 گرم اورانیوم فلزی تولید کرده است. بریتانیا، آلمان و فرانسه میگویند هیچ توجیه غیر نظامی برای این اقدامات جمهوری اسلامی وجود ندارد. در کنار کشورهای اروپایی، روسیه نیز خواستار خیشتنداری و رویکرد مسئولانه از سوی ایران شده است. تهران در واکنش به بهره‌مند نشدنش از منافع برجام بیش از یک سال پیش اقداماتی را در فاصله گرفتن از تعهداتش آغاز کرد. واشنگتن که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد، خواستار بازگشت ایران به تعهداتش شده تا آمریکا نیز به این توافق بازگردد. تهران با این خواسته مخالفت کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن روز سه‌شنبه گروه انصارالله یمن که با نام حوثی‌ها شناخته می‌شود را از فهرست گروه‌های تروریستی‌اش خارج خواهد کرد. در بیانیه ی آقای بلینکن آمده است که این تصمیم در راستای به رسمیت شناختن وضعیت وخیم انسانی در یمن و در گفتگو با سازمان ملل متحد، گروه‌های مدافع حقوق بشر و قانون‌گذاران آمریکایی از هر دو حزب گرفته شده است. او گفت رهبران انصارالله از جمله عبدالملک الحوثی همچنان در فهرست تحریم‌های ایالات متحده خواهند بود و افزود آمریکا به دقت فعالیت‌های حوثی‌ها را که شرورانه توصیف کرد دنبال می‌کند. آنتونی بلینکن اضافه کرد واشنگتن متحد به کمک به متحدانش در دفاع از خود در برابر تهدیداتی است که بسیاری از آنها با حمایت ایران انجام می شود. دولت پیشین آمریکا در روزهای پایانی کارش و به رغم هشدار گروه‌های مدافع حقوق بشر نسبت به وضعیت وخیم انسانی و قحطی در یمن، حوثی‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود. وزارت کشور ایران روز جمعه ادعای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، مبنی بر تشکیل کمیته‌ای در آن وزارتخانه برای برخورد با هوادارانش را تکذیب کرد. محمود احمدی نژاد مدعی شده بود در آستانه 22 بهمن ستادی در وزارت کشور تشکیل شده است و گروه‌ها و افرادی که قصد برگزاری تجمعی در نزدیکی منزلش داشتند تهدید شدند. به گفته او برخی از تجمع کنندگان کتک خوردند. وزارت کشور گفت نحوه برخورد سخت و خشن نبود و افزود که این تجمع کنندگان درخواست مجوز نکرده بودند. محمود احمدی نژاد در حالی از نحوه برخورد با هوادارانش انتقاد کرده است که خود متهم است موارد متعدد نقض حقوق بشر و برخورد نیروهای امنیتی و نظامی خصوصا در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را در کارنامه دارد. او همچنین مخالفان خود را خس و خاشاک خوانده بود. و شبکه جهانی بی بی سی از تصمیم مقام‌های چین برای ایجاد ممنوعیت در پخش برنامه‌های این رسانه در هنگ کنگ انتقاد کرد. دولت چین روز جمعه اعلام کرد شبکه جهانی بی بی سی از شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و تلویزیون عمومی هنگ کنگ حذف می‌شود و رادیوی بی بی سی هم از طریق این سازمان قابل شنیدن نخواهد بود. برخی شبکه‌ها و فرستنده‌های خصوصی همچنان این شبکه بریتانیایی را در فهرست کانال‌های خود ارائه می‌دهند. سازمان ملی رادیو و تلویزیون چین بی بی سی را متهم کرد که در گزارش‌هایش اصول صداقت و عادلانه زنانه بودن را نقض کرده است. بی بی سی این اتهام را رد کرده و گفته است تلاش خواهد کرد که اخبار خود را به مردم این منطقه ارائه دهد. تصمیم چین پس از آن اعلام شد که آفکام، سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه‌ها در بریتانیا، مجوز پخش شبکه تلویزیونی چینی به نام CGTN را لغو کرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرتضی قاسم‌فر شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. هشدار قدرت‌های اروپایی به ایران در خصوص تولید اورانیوم فلزی.
اروپایی‌ها و آمریکا هم در این مورد فکر می‌کنن که ایران در اقداماتی می‌کنه که دیگه برگشت ناپذیره.
هشدار روسیه به تحریم‌های احتمالی اروپا، رابطه را قطع خواهیم کرد. و وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد بنزین‌های توقیف شده ایران را به فروش رسانده و به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم واریز کرده. این مجله شبانگاهی رادیو فردا، همراه ما بمانید. بریتانیا و آلمان و فرانسه، سه قدرت اروپایی عضو توافق هسته‌ای با ایران، در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی درباره اقدام تهران در تولید اورانیوم فلزی، رفتار ایران را مصداق نقض تعهدات خود در چارچوب برجام خواندند. در بیانیه این سه کشور که روز جمعه 24 بهمن صادر شد، با تاکید بر اینکه ایران دلیل معتبر و غیر نظامی برای تولید اورانیوم فلزی ندارد، از حکومت ایران خواسته شده که چنین فعالیت‌هایی را متوقف کند. قدرت‌های اروپایی با اشاره به اینکه طبق برجام ایران نباید طی 15 سال در زمینه تولید اورانیوم فلزی اقدام کند، تاکید شده که اقدامات ایران گام کلیدی در مسیر تولید سلاح هسته‌ای است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، را جویا شدم و از او پرسیدم که هشدارهای اروپا می‌رود که جدی‌تر شود.
با مصوبه اخیر مجلس که دولت رو به نوعی مجبور میکنه که گامهای جدیدی برای فشار به غرب برداره، این تاریخ اجرای اون مصوبه به خصوص در مورد اخراج بازرسای آژانس و اقدامات دیگه در مورد اورانیوم غنی شده و غیره داره نزدیک میشه. یعنی کمتر از 2 هفته فرصت باقی هستش که این کار به نتیجه برسه. از طرف ایران اقداماتی میکنه که ضمن اینکه خودش اقرار میکنه و اعلام میکنه همه ناقض برجام هستن. از جمله این اقدامات، تولید اورانیوم غنی شده به صورت فلزی هست که در حال حاضر برای ایران هیچ کاربردی نداره به جز اینکه بخواد ازش به عنوان اهرم فشار در حال حاضر استفاده بکنه و در آینده از این تکنولوژی به عنوان تولید بمب اتم میتونه استفاده بکنه. به این دلیل معمولا در محاسبات دست بالا رو میگیرن. وقتی که ایران اورانیوم فلزی تولید میکنه، هدفش تولید بمب است. به این دلیل اروپایی‌ها و آمریکا هم در این مورد نظر بسیار نامساعدی داره. فکر میکنن که ایران در اقداماتی میکنه که دیگه برگشت ناپذیره.
آقای روشندل، با این حال دولت ایران مدعی است اقداماتی که تاکنون انجام داده به خاطر اقدامات طرف مقابل بوده که به تعهداتش عمل نکرده و اون رو ارجاع میده به مفاد برجام. چقدر این ادعا مبنای حقوقی داره؟
برجام یه مکانیزمی به عنوان حل اختلاف داره و در اونجا اگر طرفین اشکال دارن از مثلا راهی برد طرف مقابل، میتونن اقداماتی رو انجام بدن. ولی برجام در هیچ جاش اجازه این رو نداده که یک کشوری مثل ایران تولید اورانیوم فلزی بکنه در حالی که اصلا کاربردی در راکتورهای فعلی ایران دست کم نداره. در بعضی از راکتورها کاربرد داره، ولی ایران فاقد اون همه گسترش تکنولوژیک هست که بتونه از این استفاده بکنه. مسئله دیگه این هستش که ایران میگه که هر وقت بخواد میتونه بازگشت بکنه از مسیری که رفته. این هم تا حد زیادی در حد شعار هست. وقتی که ایران به جای 300 کیلوگرم 1000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده انباشته بکنه، چجوری میخواد یک شبه میخواد اینا رو بریزه توی دریا، میخواد بفروشه، میخواد چی کار بکنه که بازگشت بکنه؟ اینا همه زمانبر هست و به این سادگی ها هم نیست. علاوه بر این الان مشخصه که همه اینها به عنوان اهرم فشار داره استفاده میشه اخراج بازرسان انرژی هسته‌ای بین‌المللی. یک اقدام دیگه است که به زودی ممکنه ایران مجبور باشه در اجرای مصوبه مجلس اون رو انجام بده، مگر اینکه دولت واقعا توجیه دیگری براش پیدا بکنه و از انجامش سر باز بزنه. اینا به این سادگی قابل عقب نشینی نیستن.
آقای روشندل، الان ادامه این بنبست پرونده هسته‌ای گرچه به سود هیچ یک از طرف‌های این مذاکرات نیست، اما به نظر شما به ضرر کدام یک از این طرف‌ها بیشتر خواهد بود؟
بستگی به این داره که کدام طرف بیش از همه به اجرای برجام نیاز داشته باشه. طبیعی است که غرب از اجرای برجام خواهان این استش که ایران به سمت تولید بمب اتم نره، در حالی که برای ایران اجرای برجام تبدیل شده به یک اوتوپیای اقتصادی مهم که بایستی برجام رو به صورت کامل انجام بده تا بتونه اون تحریم‌های کمرشکن رو برداره. اینجاست که کفه ترازو به ضرر ایران عمل خواهد کرد اگر اجرا نشه برجام و یا اگر برجام به طور کل منتفی بشه، به دلیل اینکه به هر حال اون خواست اقتصادی ایران انجام نخواهد شد، عملی نخواهد شد. و شما نمودار خیلی مشخص این رو در قیمت روزانه ارز میبینید. به محض اینکه یک کلام تندی در این مورد از یک طرفی گفته میشه، قیمت ارز به صورت تصاعدی در بازارهای تهران میره بالا، در حالی که همه جای دنیا قیمت دلار میاد پایین یا قیمت طلا میاد پایین، در ایران میره بالا. اینا نشون میده که این بیش از همه به لحاظ اقتصادی و به لحاظ امنیت بین‌المللی، به خاطر اینکه از اون طرف هم کشورهای مثل اسرائیل تهدید میکنن که اگر که یک چنین اقداماتی رو ادامه بده میتونیم اماکن اتمی ایران رو بمباران بکنیم، و رابطه بین‌المللی ایران هم روز به روز داره به حالت بدتر از روز قبل در میاد. به این ترتیب بازنده این قضیه ایران هست. اگر که بتونه رابطه رو حفظ بکنه و برجام رو نجات بده، اون موقع همه طرف‌ها برنده میشن، چون جهان هم از اینکه یک کشور دیگه مثل کره شمالی به سمت بمب اتمی بره صورت نخواهد گرفت.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود و ارزیابی داشت به بیانیه بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه قدرت اروپایی عضو توافق هسته‌ای، که با ابراز نگرانی درباره اقدام ایران در تولید اورانیوم فلزی، رفتار ایران را نقض تعهدات این کشور در چارچوب برجام دانستند. ساعتی پیش همین موضوع رو هم از دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی در لاهه هلند، جویا شدیم.
به نظر میاد که برعکس گذشته، این اروپایی‌ها هستند که نگرانی بیشتری رو نسبت به برنامه هسته‌ای ایران حداقل در الفاظ و بیانیه‌های خودشون ابراز می‌کنند در مقایسه با وزارت امور خارجه امریکا، که در اصل باید شاید نسبت به این مسائل موضع‌گیری‌های جدی بکنه. و این هم برمیگرده به راهبردی که من فکر می‌کنم آقای بایدن فعلا تا انتخابات 1400 خرداد 1400 در ایران در نظر گرفته. در خصوص این بیانیه، ببینید، حدود یک سال پیش کشورهای اروپایی، اون موقع دوران آقای ترامپ بود، از مکانیزم حل اختلاف رو استفاده کردن، اگه خاطرتون باشه، که این مکانیزم حل اختلاف در اصل در چارچوب برجام به خاطر این بود که با گفتگو ایران رو متقاعد بکنن که به تعهداتش وفادار باشه. الان یک سال گذشته و دیگه بحث بازگشتن امریکا به برجام مطرح نیست، یا حتی بحث عدول جمهوری اسلامی از تعهداتش برجامیش دیگه مطرح نیست. الان در این بیانیه موضوع ساخت بمب هسته‌ای مشخصاً و دقیقاً مطرح میشه، و همچنین نگرانی‌هایی رو که اروپایی‌ها دارن، و در اصل میشه بگیم قدم‌هایی رو که دارن می‌گذارن در طول این یک سال داره به سمتی میره که به گمان من اگر به همین شکل ما ببینیم در هفته آینده جمهوری اسلامی از ورود بازرسان جلوگیری بکنه یا حتی براشون ویزا صادر نکنه، بازرسان آژانس، احتمال اینه که اروپایی‌ها به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه باشند میتونه خیلی بیشتر باشه. اون هم با چشم‌اندازی که آقای بایدن قول داده که برگرده به برجام، و این نگرانی اروپایی‌ها اسرائیل و عربستان رو زیادتر کرده، و در اصل میشه بگیم نوعی شاید بی‌تفاوتی هم ما از وزارت امور خارجه آقای بایدن در خصوص مسائل ایران می‌بینیم. شما کافیه که به اظهارات توییت ها اظهارات مقامات وزارت امور خارجه خود آقای بلینکن وزیر امور خارجه آقای بایدن توجه بکنید، خیلی کم به مسائل ایران پرداخته میشه. از این جهت به نظر میاد که این تقسیم کار بین اروپا و امریکا عوض شده و اروپا نگرانی های خودش رو خیلی بیشتر میکنه، شاید به خاطر اینکه میخوان برن به سمت استفاده کردن از مکانیزم ماشه بر علیه جمهوری اسلام.
دامونه گوریز تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
کسی تاریخ ندونه، ادبیات ندونه، جهان رو نشناسه، جامعهش رو نشناسه، کار سیاسی نمیکنه. امیر پرویز پویان نمیشه، ویژن جزنی نمیشه و ده ها مبارز سیاسی، سکولای پاکنژاد نمیشه، ناصر کاخساز نمیشه. تا کسی نفهمه که تاریخ چیه، جهان چیه، دنیا رو نشناسه و تاریخش رو به دقت نخونده باشه و مطالعه دقیق و سواد کافی نداشته باشه، دنبال کار سیاسی نمیره. تنش رو در گروی شلاق‌های دشکیمان هر حکومتی، چه در اون زمان گذشته چه در مورد اینایی که حالا هستن، نمیذاره.
اثرات انقلاب الان فقط فساد و ظلم به مردمه، اثر دیگه‌ش هم باعث بیدینی مردم و بی‌ایمانیشون شده. اون زمان همه مؤمن بودن، الان پوز به ایمانشون میدادن، الان همه پوزشون شده به ثروت و به ماشینی که دارن، همه سعی میکنن یه ماشین بهتری داشته باشن. اون زمان همه در یک سطح زندگی بودن، الان یک گروه بسیار ثروتمند داریم و یک گروه بسیار فقیر. اون گروهی که وسط باشن بسیار کمن، شاید مثلا 10% مردم یا راحت زندگی دارن میکنن، نه زیاد ثروتمندن و نه زیاد فقیر. اثرات دیگه‌اش اینه که یک زمانی مردم 99% به جمهوری اسلامی رأی دادن، 40 سال طول کشیده، ذره 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 مردم کم شدن، الان شاید 30% مردم طرفدار باشن یا کمتر.
علی شیرمانی هستم، فعال سیاسی از سوئیس. به نظر بنده با توجه به راهکارهایی که خمینی در همون ابتدا پیش گرفته بود، وعده و وعده پوچ و دیکتاتور منشی تو گفتاراش قطعا مشخص بود که انتهای انقلاب چی میشه. من فکر میکنم پیروزی انقلاب با توی کوتاه اومدن شاه باید دید، چون اونم اگر میخواست میتونست مثل اینو قلقم کنه، اما وقتی ملت اینجوری ناسپاسی میکنن خودش کنار کشید و حکومت رو واگذار کرد.
انقلاب نکردیم، ما بزرگترین اشتباه تاریخ مملکتمون رو انجام دادیم و اون اعتماد به گروهی بود که با استفاده از موجی که به وجود اومد و سوار شدن بر موج بر همه چیز مسلط شدن. قرار نبود ما به اینجا برسیم و این اتفاقهای اخیر برای مملکت از نظر اقتصادی و اجتماعی بیفته، اما متاسفانه اعتماد بیش از حد مردم به طبقه روحانیت باعث شد که این فجایع در مملکت رخ بده. از اول هم قرار نبود اینجوری بشه، باید گروه‌های مختلف شرکت می‌کردن، نظراتشون رو می‌گفتن، کمان که اول انقلاب هم همینطور بود، هر گروهی نظر خودش رو می‌گفت و وحدت کلمه‌ای وجود نداشت. متاسفانه روشنفکران هم به جای که منافع ملی رو در نظر بگیرن، هر کدوم منافع گروه‌های خودشون رو در نظر گرفتن و مردم هم سردرگم شدن و همین مذهبی بودن روحانیون باعث شد که مردم به اونها اعتماد کنن و به جایی که به اون گروه‌ها توجه کنن بیان در کنار روحانیون بایستن و اونها هم تجربه در این زمینه نداشتن و با خطاهای زیادی که انجام دادن این مملکت به این وضع رسید. البته من میگم شاید بهتر که اتفاق افتاد تا مردم این حکومت دینی که ما به اینها بدهکار بودیم رو بهشون دادن تا در آینده دیگه اسمی از روحانیت و حکومت دینی در این مملکت آورده نشه. بهرام هستم، مرسی.
انقلاب ما انفجار نور بود بر ظلمت و سیاهی. نمیتونم بگم انقلاب به انحراف کشیده شد، اما هنوز به اون قله‌ای که ترسیم کرده بودیم نرسیده ایم. رهبری شجاعانه و مدبرانه حضرت امام در پیروزی انقلاب نقش بسزایی داشت. ضعف سیستم حاکمیتی و بیماری شخص شاه عامل دومش بود و وحدت و اتحاد و یکپارچگی کل جامعه 3 عامل اصلی پیروزی انقلاب بود به زعم من. تو اون زمان روشنفکران اتحاد و یکپارچگی رو اینا درش نقشه به سزایی داشتن.
فراد هستم. والا با توجه به استدلالهای مشخص و دلایل فراوان، من میتونم بگم که انقلاب 57 انقلابی بودش که به همین جا میرسید، یعنی نتیجهش همینی میشد که الان شده، چون همه ابزار رسیدن به اینجا رو داشت، افکار تون رو چه از لحاظ اسلامیستاش و چه چپهای مارکسیستی در اون انقلاب نقش فعالی داشتن. ما نمیتونیم بگیم ما گول خوردیم، ما فریب خوردیم، انحراف و دزدی صورت گرفته انقلاب و اینا، چون اینا توجیهات کودکان است. از سال 1341ش معلوم بود که با حق رأی زنان مخالفت کردن. کسی نمیتونه بگه من اینا رو نمیدونستم، واقعا مسخره است. یعنی من اینو اصلا به هیچ عنوان نمیپذیرم که شما بگی آقا سانسور شاه باعث شد که ما نفهمیم که خمینی کیه. مگه ترورای فدایان اسلام رو کسی سانسور کرده بود؟ کشتن احمد کسروی، رزمارا، حسن علی منصور و خیلی دیگر رو مگه کسی سانسور کرده بود؟ اونا که دستی به آتیش داشتن به قول معروف، خب میدونستن که چه کسانی پشت این داستان هستن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داده که 3 تن از اعضای این تشکل کارگری با ابلاغ دادسرای اوین به پلیس امنیت احضار شدند. بر اساس این گزارش قرار است داوود رضوی، عطا باباخانی و علی قربانیان روز شنبه به پلیس امنیت مراجعه کنند. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کارگری رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. روزبه، آیا دلیل برای احضار این 3 فعال کارگری به پلیس امنیت تهران اعلام شده؟
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. خب اون چیزی که ما میدونیم بر اساس بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، داوود رضوی، عطا باباخانی و علی قربانیان پس از حضور در تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس احضار شدند و ابلاغیه براشون صادر شده. این 3 عضو سندیکا از بازنشستگان تامین اجتماعی هم هستن و خب اینم البته تنها خبریه که اعلام شده در همین ارتباط. و البته این رو هم بگم که برای آقای باباخانی پرونده دیگه‌ای هم توی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به اتهام برهم زدن امنیت کشور به خاطر همین شرکت در تجمع بازنشستگان گشوده شده و برابر ابلاغ قضایی به پلیس امنیت کرج احضار شده. مقام های قضایی تا به حال ولی هیچ صحبتی نکردن راجع به موضوع.
به تجمع بازنشستگان اشاره کردی، در گزارش های روزهای اخیر هم اتفاقا به حضور فعالان کارگری و سخنرانی برخی از آنها برای تجمع کنندگان اشاره شده بود. آیا بین احضار این 3 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با این تجمع ارتباطی است؟
چون همونطور که گفتم سندیکا توضیحات بیشتری نداده، مقام های قضایی و البته حتی امنیتی هم حرفی نزدن، اما تجمع بازنشستگان در بهمن ماه که چند بار برگزار شده یه ویژگی خاص داشت، اینکه خیلی جهت‌دار بود، شعارا همینطور، تعداد شرکت کنندگان بیشتر نسبت به گذشته بود. مثلا اگر در گذشته در برخی از تجمع ها میدیدی مثلا در برخی از شهرستان ها 20 نفر شرکت کردن، یهو به 100 نفر رسیده بود، در تهران خیلی بیشتر شده بود. و خب میشه این حدس رو زد و این گمان رو داشت که حضور فعالان کارگری موجب نگرانی نهادهای امنیتی و قضایی شده، از اینکه خب به هر حال سندیکای شرکت واحد پیشینه حداقل 15-16 ساله داره، یعنی از لحاظ فعالیت و به اندازه کافی قدرت تشکل دهی هم دارن، سازمان دهی، و خب این میتونه باعث بشه که اینها احضار شده باشند.
روز به بخشی از این اعتراضات تا جایی که خبر داریم تو خبرها هم اومده و خودت هم خیلی پیگیری کردی، در مجله هفتگی کارنامه هم خیلی بهش پرداختی، مسئله دستمزد هاست. وضعیت دستمزدها بخشی از این اعتراض ها به خاطر دستمزدهای پایین هست.
بله درست، اتفاقا تجمع کنندگان بازنشستگان خیلی اعتراض دارن به شرایط معیشتی خودشون، حقوقایی که دریافت میکنه، یعنی مستمری ها به شدت با سبد معیشت حدوداً 10 میلیون تومانی فاصله داره، حدود 3 برابر فاصله داره و خب اونها دیگه قدرت کار کردن هم ندارن. به همین خاطر مثلا خواستار همسانسازی حقوقاشون با بازنشستگان لشکری و کشوری هستن که حداقل به همون اندازه بالا بره و همینطور خدمات بهداشتی و سایر مسائل معیشتی هم تحقق پیدا کنه. دولت تا به حال جز یک در حقیقت افزایش اندک در افزایش مستمری ها اقدام دیگه ای نکرده و این نارضایتی بازنشستگان رو به همراه داره.
ممنون. همکارم روزبه بولهری در استودیو با ما بود و نگاهی داشت به موضوع بازداشت احضار در واقع ستن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما یک مقام وزارت دادگستری آمریکا میگوید بیش از 1,000,000 بشکه بنزین ایران که سال گذشته بر اساس تحریم‌ها ضبط شده بود فروخته شده و یک نفتکش دیگر حامل نفت خام ایران که اخیراً توقیف شده در مسیر حرکت به سوی آمریکا است. توقیف و مصادره محموله‌های سوختی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بود که پس از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌ها در سال 1397 به اجرا گذاشته شد. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
فروش بیش از 1,000,000 بشکه نفت مصادره‌ای ایران از سوی ایالات متحده و پرداخت درآمد آن به بنیاد قربانیان تروریسم در آمریکا، خبری که هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به آن واکنشی نشان ندادند. خبر توقیف 4 نفتکش لونا، پاندی، برینگ و بلا تابستان گذشته رسانه‌ای شد. مقام‌های وقت دولت آمریکا نفتکش‌ها را به بندری در ایالت تگزاس روانه کردند و مدتی بعد از قصد فروش محموله توقیف شده خبر دادند. سیاستی که مقام‌های دولت آمریکا و رئیس جمهور پیشین این کشور دونالد ترامپ در پی خروج از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی در پیش گرفت. تا این لحظه اطلاعات دقیقی درباره میزان درآمد حاصل شده از فروش نفت مصادره‌ای ایران منتشر نشده، اما بر اساس قیمت میانگین نفت در بازارهای اروپایی چیزی بالغ بر 10,000,000 دلار می‌شود. مقام‌های دادگستری دولت دونالد ترامپ هم این مبلغ را در حدود 40,000,000 دلار تخمین زده بودند. میلیون ها دلاری که در انتظار حکم دادگاه واشنگتن است تا به صندوقی واریز شود که 6 سال پیش به منظور پرداخت غرامت به افرادی که قربانی گروه های تروریستی و یا تروریسم دولتی شده اند تأسیس شد. در این حال مایک رایموندی سخنگوی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا با اعلام این خبر از توقیف نفتکش دیگری هم گفته است. نفتکشی یونانی به نام آشیل که با پرچم لیبریا کشور کوچکی در غرب آفریقا همراهی می‌شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این نفتکش با جعل مدارک درباره محموله‌ای که حمل می‌کرد به جای نفت عراق حامل نفت خام ایران بوده و قصد دور زدن تحریم‌های ایالات متحده را داشته است. این نفتکش که همکنون به سمت آمریکا در حرکت است و بنابر تخمین‌ها 27 بهمن ماه به سواحل تگزاس می‌رسد، محموله خود را در بندر فجیره امارات متحده عربی از یک نفتکش دیگر دریافت کرده بود. صاحبان نفتکش در آن زمان گفته بودند که خود پس از آنکه فهمیدند حامل نفت ایران هستند، موضوع را به مقام‌های آمریکایی اطلاع دادند. تاکنون 3 محموله بنزین از مجموع 5 محموله صادراتی از ایران به ونزوئلا که تحت تحریم‌های آمریکاست رسیده است. ونزوئلا آخرین محموله را اوایل پاییز امسال دریافت کرد. دریافت بنزین حتی مورد تایید نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هم قرار گرفت. آقای مادورو با رد کردن صحبت‌های مقام‌های آمریکایی مبنی بر پرداخت طلا به جای پول بنزین گفت که هزینه آن را با دلار پرداخت کرده.
گازولینا که hemos traído del exterior de Irán y de otros países la hemos pagado con dólares.
اما این تمام داستان نفتکش ها نیست. ماه گذشته هم مقام های اندونزی یک نفتکش ایرانی و یک نفتکش پانامایی را به گمان جابجایی غیرقانونی نفت در آبهای این کشور توقیف کردند. این مقام ها هر دو نفتکش را به عدم احتزاز پرچم های ملی، خاموش کردن سامانه های شناسایی، لنگر انداختن غیرقانونی، انتقال غیرقانونی سوخت بین نفتکش ها و ریختن نفت در دریا متهم کردند. همچنین ماجرای کشتی آدریان دریای 1 هم که در آبهای جبل الطارق توقیف شد و حاوی نفت ایران برای سوریه بود از خاطره ها هنوز پاک نشده است. ماجرایی که با رفع توقیف کشتی و پیمودن مسیر دوباره به سمت سوریه خاتمه پیدا کرد و با واکنش تند مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی در آن زمان همراه شد. ایران هم در این میان دست به اقداماتی مشابه زده است. در یک مورد نفتکش استنا ایمپروی بریتانیا را با این اتهام که در برابر درخواست توقف قصد فرار داشته توقیف کرد. و یا در مورد اخیر و توقیف کشتی کره جنوبی که در آن زمان اسماعیل مکیزاده معاون دریایی بنادر و دریانوردی استان هرمزگان دلیل آن را آلودگی دریایی اعلام کرد. اما خبر فروش نفت مصادره‌ای ایران در حالی منتشر می شود که آمریکا و ایران به صورت غیر مستقیم و رسانه‌ای پیرامون برجام و بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته‌ای صحبت ها کردند. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای برجام یک پیش شرط قائل است.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه.
جمهوری اسلامی برای رسیدن به این منظور به کم کردن تعهدات هسته‌ایش تحت برجام رو آورده، حرکتی که با انتقاد کشورهای طرف توافق هسته‌ای و آمریکا مواجه شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم اخیراً در گفتگویی آشکارا پیش شرط مطرح شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای برداشتن تحریم‌ها در قبال بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای برجامیش را با گفتن یک نه رد کرد.
Will the U.S. lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table?
No.
حال باید دید آیا تصمیم وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در واریز پول حاصل از فروش نفت مصادره ایران به صندوق قربانیان تروریسم در آمریکا در صورت موافقت دادگاه واشنگتن تأثیری بر راه پرفراز و نشیب برجام خواهد گذاشت یا نه؟
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما یکی از گزارشگران و مستندسازان شبکه TRT ترکیه با انتشار ویدیویی در صفحه توییتر خود گفته است که کارمندان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران به دلیل پرسش درباره ماجرای بازداشت یک دیپلمات ایرانی در استانبول به او حمله کردند. پیشتر روزنامه صباح چاپ ترکیه گزارش داده بود که یک دیپلمات ایرانی به اتهام مشارکت در قتل مسعود مولوی، شهروند ایرانی در ترکیه در سال 2019 بازداشت شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه 23 بهمن گزارش روزنامه صباح ترکیه درباره بازداشت یکی از کارکنان کنسولگری ایران در استانبول در ارتباط با پرونده قتل مسعود مولوی را تکذیب کرد. اوبیشاه بندر خبرنگار شبکه جهانی TRT ترکیه درباره حمله کارمندان کنسولگری جمهوری اسلامی و رفتار دیپلمات‌های ایرانی به رادیو فردا توضیحاتی داده. تا لحظه ضبط این گفتگوی تلفنی کنسولگری ایران در استانبول و وزارت خارجه ایران واکنشی به اظهارات این گزارشگر شبکه TRT ترکیه نشان نداده.
So me and my team, I can't remember my producer, we went to the Iranian consulate. We're going to do a report on the breaking news of the arrest.
من و تیمم متشکل از فیلمبردار و مسئول تولید به کنسولگری ایران رفتیم. می‌خواستیم گزارشی درباره دستگیری دیپلمات ایرانی که به دست داشتن در قتل مسعود مولوی متهم بود تهیه کنیم. در حالی که مشغول جابجا کردن دوربین بودیم، به ناگهان درهای کنسولگری باز شد و سه نفر به طرف ما هجوم آوردند و بدون اینکه از ما چیزی بپرسند به ما حمله کردند. سعی می‌کردند دوربین رو زمین بندازند و جلوی ما رو بگیرند. بهشون گفتیم که برای تهیه گزارش اینجا اومدیم. بالاخره پلیس جلوی اونها رو گرفت و وقتی که داشتن به طرف ساختمان کنسولگری برمیگشتند، من شروع کردم از اونها فیلم گرفتن و پرسیدم که آیا درباره دستگیری همکارشون و اینکه اونها هم دست داشتن در این کار حرفی دارن بزنن یا نه. اونها دوباره حالت تهاجمی گرفتند و سعی کردند دوربین رو از ما بگیرند و من رو هم هل دادند. بنابراین بسیار روشنه که قتل مسعود مولوی خیلی مسئله حساسیه و دیپلمات‌های ایرانی نمیخوان دربارش حرف بزنند. حمله فیزیکی به من و همکارانم بیانگر اینه که دیپلمات‌های ایرانی کارهاشون رو چطور پیش میبرند.
Just how Iranian diplomats, supposedly diplomats, conduct business.
گفتگویی بود با اوبی شاهبندر، خبرنگار شبکه جهانی تی‌آر‌تی ترکیه، درباره حمله کارمندان کنسولگری جمهوری اسلامی به او که ساعت پیش با رادیو فردا گفتگو کرده بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
و ما نوبت می رسه به شنیدن چند پیام دیگر تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
عواملی که در پیروزی انقلاب نقش داشتن هم عامل بیرونی رو در بر میگیره و هم عامل داخلی رو. به امروز مشخص شده که عوامل خارجی در پیروزی انقلاب و تا چیدمان مهران نقش داشتن و بهترین مصداق دخالت عوامل بیرونی رو میشه به نشست گواتروب اشاره کرد. اما در بین عوامل داخلی میشه به موارد زیر پرداخت: 1. اعلام سیاست مستقل ملی شاه و یک نوع عرض اندام در برابر غرب و ایالات متحده. 2. انعطاف بیش از حد در برابر روحانیون و دادن مجال به اونها. 3. انجام دادن به موقع اصلاحات داخلی. حتی محمد رضا شاه میتونست بختیار رو قبل از اصحاری و شریف امامی به عنوان نخست وزیر خودش انتخاب کنه. 4. خروج محمد رضا شاه از ایران. محمد رضا شاه که خودش میدونست و به خوبی آگاه بود و عنوان کرده بود که با روی کار آمدن روحانیون چه شرایط مصیبت باری حاکم بر کشور میشه، نباسی کشور رو ترک میکرد. به هر حال شاه در ایران یک جمعیت عظیم خاموش هم خانش بودن و یک پدر مسئول هیچ وقت خانه خودش رو هر چقدر هم فرزندانش وقی و نادون باشن ترک نمیکنه. 5. ناآگاهی سیاسی و اجتماعی مردم، که این رو میشه در وعده‌های خمینی مبنی بر دادن آب و برق مجانی و فریب خوردن مردم ساده‌لو مشاهده کرد. 6. اشتباه روشنفکران و گروه‌های سیاسی در تحلیل‌های اشتباهی که از انقلاب پیشرو داشتند، به ویژه نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق که پذیرفتند که خمینی به عنوان رهبریت سیاسی این حرکت رو در پیش بگیره.
عمل نکردن شاه به قانون اساسی مشروطه، حکومت پهلوی رو به سمت خودکامگی پیش برده بود و این باعث شده بود تا روشنفکران جامعه و به همراه روحانیت که در آن زمان بیشتر مورد توجه مردم بود رو با هم متحد کرد و ختم شد به انقلاب سال 57 مردم ایران. چیزهایی که باعث شد تا انقلاب به پیروزی بشه طبق اسنادی که منتشر شده، فریب خوردن سرویس‌های جاسوسی غرب و اینکه اومدن جنرال هایزر اون موقع و تقریبا تسلیم کردن ارتش ایران و اینکه زمام امور ارتش از دست دولت وقت خارج بشه و انقلابیون 57 به پیروزی برسن، همه اینها بود. جایی که انقلاب اگر ما حساب کنیم که به خطا رفته یا از مسیر خودش منحرف شده، تمام انقلابیون از روشنفکران چپ و مجاهدین خلق و همه اینها تنها چیزی که بهش فکر میکردن سقوط و براندازی حکومت شاهنشاهی بود و این که در آینده چه سیستم حکومتی خواهد بود و چه نقشی در اون خواهند داشت، از این غافل شدند. به خاطر همین توسط جریان تقریبا اصلی انقلاب رفته رفته حذف شدند.
روشنفکر وقتی معنی پیدا میکنه که با توده مردم بتونه ارتباط برقرار کنه و تبادل نظر کنه و بتونن برنامه‌ای داشته باشن، و متأسفانه مردم ما و احزاب زیرزمینی و یا روشنفکر نماهای ما و روشنفکر خیلی کم داشتیم و به این صورت فکر میکنم که اینا با هم مرتبط نبودن و نمیتونستن با هم تبادل افکار کنن و بتونن برنامه ریزی رو برای تغییر شرایط جامعه به وجود بیارن. در نتیجه اون 10-11% که گفته میشه تو انقلاب وجود داشتن و جزو خشنترین و افراطی ترین رو اینا بودن که اصلا هم دستشون بودن و خیلی این حالت انقلاب کور و شورش کوری وجود داشت که مردم مرعوب شدن و ترسیدن، حتی اگه مخالف بودن و ساکت بودن اکثریت مردم مجبور شدن که سکوت کنن یا همراه بشن با این وضعیت. و اون روشنفکرهایی که فکر میکردن میتونن بعدن تغییر بدن شرایط رو، چون با توده مردم مرتبط نبودن و آخونده بیشتر نفوذ داشتن تو جامعه، من فکر میکنم که اونها بعد از انقلاب اولین کسایی بودن که قلعان قم شدن، کشتار رو یا فرار رو بالاخره تجربه کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما روابط میان روسیه و کشورهای اروپایی که همواره با فراز و نشیب همراه بوده در پی بازداشت الکسی ناوالنی از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به پایین‌ترین سطح خود از زمان جنگ سرد رسیده است. از یک طرف اتحادیه اروپا روسیه را به اعمال تحریم تهدید کرده و از طرف دیگر هم مسکو گفته در صورت اعمال تحریم‌ها آماده قطع رابطه با اتحادیه اروپا خواهد بود. بشنویم از نوشین سیتوسنی.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه تهدید کرد که در صورت اعمال تحریم‌های اقتصادی شدید اتحادیه اروپا علیه این کشور، مسکو در پاسخ روابط خود با این اتحادیه را قطع خواهد کرد. آقای لاوروف گفت روسیه نمی‌خواهد از دنیا جدا شود ولی باید برای این کار آماده شویم. وزیر خارجه روسیه با اشاره به یک ضرب‌المثل روسی که می‌گوید اگر صلح می‌خواهی برای جنگیدن آماده باش، تأکید کرد که روسیه بر این باور است برای قطع روابطش با اروپا آماده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین هم روز جمعه گفت که روسیه باید برای مقابله با تحریم‌های اروپا و یافتن جایگزینی برای زیرساخت‌های حیاتی خود که در نتیجه تحریم خارجی لطمه خواهند دید آماده باشد. روابط کشورهای اروپایی و روسیه پس از زندانی شدن الکسی ناوالنی، چهره شاخص اپوزیسیون دولت روسیه، بحرانی شده است. دولت روسیه روز 19 بهمن ماه 3 دیپلمات آلمانی، لهستانی و سوئدی را به اتهام مشارکت در اعتراضات مردم در حمایت از آقای ناوالنی اخراج کرد. و در مقابل این 3 کشور اروپایی هم روز دوشنبه 20 بهمن در یک اقدام هماهنگ 3 دیپلمات روس را از کشورهای خود اخراج کردند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپ بورل که روز 19 بهمن با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده، هشدار داده است که روابط میان اتحادیه اروپا و مسکو به مرحله حساسی رسیده و مقامات روسیه خواستار گفتگوهای سازنده با اتحادیه اروپا نیستند. او با تاکید بر اینکه دولت روسیه معیارهای دموکراتیک را تهدیدی برای موجودیت خود تلقی می‌کند، گفته است این بر عهده کشورهای عضو است که درباره گام‌های بعدی در مناسبات با روسیه تصمیم بگیرند و این می‌تواند شامل تحریم هم باشد. علاوه بر بازداشت الکسی ناوالنی، اقدام روسیه در انضمام شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک خود از سال 2014 میلادی تا کنون روابط مسکو و اتحادیه اروپا را تیره ساخته است. حمایت روسیه از جدای طلبان شرق اوکراین و مخالفت اتحادیه اروپا با به رسمیت شناختن دولت الکساندر لوکاشنکو در بلاروس نیز از دیگر عوامل اختلاف میان مسکو و بروکسل محسوب می شود. در روزهای گذشته پس از صدور حکم 2 سال و 8 ماه حبس برای الکسی ناوالنی، درخواستا برای تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا افزایش یافته است. پارلمان اروپا چند هفته پیش از کشورهای عضو خواست در واکنش به بازداشت الکسی ناوالنی تحریم‌های جدیدی علیه مسکو وضع کرده و تکمیل پروژه خط لوله انتقال گاز موسوم به نورد استریم 2 میان روسیه و آلمان را نیز متوقف کند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است در اجلاس روزهای 25 و 26 مارس موضوع تشدید تحریم‌های روسیه را بررسی کنند. 3 دیپلمات اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که ممکن است اتحادیه اروپا در طول این ماه تحریم‌های شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی برای برخی از متحدان ولادیمیر پوتین را اعمال کند.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبر یعنی مجله بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.